الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که نقل می کردیم نمونه هایی رو برای سایر آسیب ها. یکی دو نمونه رو دیروز محضر شما گفتیم و چند نمونه هم امروز اشاره می کنیم و انشاءالله برسیم به جمع‌بندی بحث. یکی از آسیب هایی که در عهد به روایات وجود داره اینه که روایتی رو از صدرش جدا کنیم. یا دلتون میخواد بگید تقطیع کنیم. دوستانی که درس فقه در اون دو سال ادله عام معاملات شرکت می کردن یادتون باشه ما اون زمان دو روایت رو مورد بحث قرار دادیم. یکی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، سخن است که حلال می کند و سخن است که حرام میکنه، با یک انکحتو و زوجتو و قبلتو دو نامحرم بر همدیگه حلال میشن، با یک انت طالق کار تمام میشه. یحلل و یحرم. اون زمان حالا دوستانی که بودید اونجا و حالا مهم نیست، من متوقف بر اون نمیکنم، بعضی از بزرگان در این جمله احتمالات زیادی دادن تا حدی که برخی از بزرگان فقه 5-6 احتمال در این سخن داده بودند. و ما عرض می‌کردیم این ابدای احتمالات به خاطر اینه که به صدر این حدیث توجه نشده، و الا اگر صدر این حدیث توجه می شد اینقدر در مورد این حدیث ابدای احتمال نمی شد. حالا دیگه جزئیاتش و اون بحثاش اونجا. باز یکی از ادله‌ای که اونجا بحث می کردیم الخراج به زمان، الخراج به زمان، یعنی منافع یک کالا در مقابل زمان کالاست. اگر شما کالایی رو ضامن شدید منافعش هم مال شماست. باز این حدیث در اونجا برخی از بزرگان احتمالاتی داده بودن که اخیراً دیدم یکی از مجلات هم برداشته به مناسبت سالگرد امام، یه چیزی از این مایه ها بود، مناسبتشون این مرحوم امام است، یک بحثای حکومتی و سیاسی از این حدیث که وقتی شما صدر حدیث رو نگاه کنید اصلا ربطی نداره این برداشت به صدر حدیث. روایت معروفی است، شاید شنیده باشید، انت و مالکه لعبیک، یا مثلا انت و مالک لعبیک. این حدیث خب وجود داره، راوی میاد خدمت امام علیه السلام میگه آقا اگر کسی پدری احتیاج به مال فرزندش پیدا کنه میتونه از مال فرزند استفاده کنه یا نه؟ امام در جواب میفرمایند که اولا مستر بشه، یک، مصرفانه هم نباشه، دو، به اندازه قوتش هم، سه، میتونه قوته به غیر صرف از استر الی، فقط مقدار خوراک. حالا بعد بره عمره و کربلا و عتبات، اونم قوت به غیر صرف. حالا دو تا خورش تا سه تا خورش سر سفره، اونم از استر الی مستر بشه به این مال. حتی مستری که امام میگن، بارها براتون گفتیم مستر جان به خرخره برسه نیست، یعنی احتیاج باشه، نه که خودش مال داره، یا مثلا میتونه کار بکنه راحت، نه، از استر الی، از احتاج الی، میتونه از مال بچه برداره. راوی حالا یا سنی بوده یا تحت تأثیر شنیده بود که اهل سنت میگن که پیغمبر فرمودن انت و مالکه لعبیک، انت و مالکه لعبیک. گفت که ما اینجور نشنیدیم از پیامبر، شما خلاصه دارید خیلی عرصه رو تنگ میکنید. ما از پیامبر شنیدیم که به فرزندی گفت انت و مالکه لعبیک. خب میدونید که اگر این باشه بخوام استفاده فقهی بکنیم چی میشه دیگه؟ به غیر صرف چرا؟ قوتهو چرا؟ از تر الی چرا؟ میتونه مثل مال خود چه دیگه؟ انت و مالکه یا و مالکه لعبیک. امام فرمودن که به زبان حال البته، حیث و تذهب، کجا داری میری؟ این دقت کنید دوستان، این انت و مالک لعبیک صدرشو نگاه کن، شأن نزولشو نگاه کن، شأن صدورشو نگاه کن. یه بچه ای، یه پسر بیعدبی آمد خدمت پیغمبر، از باباشم جلو افتاد. اینا بعد شب مطالعه کنید متن حدیث. از بابام جلو افتاد، این نشانه بیادبیشه دیگه. اومد گفت که پدر من به من ستم کرد. پیامبر از پدر پرسیدن که چیکار کردی؟ گفت هیچی، این بچه من از مامانش ارث داشت، مامان مرحومش، من این ارث رو هم خرج خودم کردم هم خرج این بچه. خرج بچه کردم، خب مالش بود دیگه، خرجش کردم. بدونی اگر بچه مال داشته باشه دیگه وظیفه پدر نیست خرجشو بده، مامانش مرده مال داره یا کسی بهش بخشیده، خب از اون برمی داره بهش میده. خرج خودش کردم چون مال داشت، خرج خودم کردم چون هیچی نداشتم، از مال بچه برداشتم. حضرت فرمودن چیزی نداشتی؟ گفت نه نداشتم. بعد حضرت خطاب کردن به این بچه که اولا ادب داشته باش، جلو بابا راه نیو، بعدا نگو بابا ظلمنی، چون گفته بود بابای من ظلم کرده به من. بعد امام صادق فرمودن که خب چی توقع داشتی؟ آیا توقع داشتی که پیغمبر بابا رو زندان کنه به خاطر فرزند؟ میدونی خب طبق میزان شرعی بوده کارش، چون بچه مال داشته خرج کرده برای بچه، به صلاح بچه، خودش هم چون نداشته از مال بچه برداشته خرج کرده. ببینید اصلا عوض شد فضای حدیث. یک حدیثی که فکر میکردیم از شأن تشریع یا بیان تشریع صادر شده، اولا معلوم شد که این یک شأن اخلاقیه. ما در این کتاب فقه و مصلحت دوستان من یه بحث مفصلی دارم که پیامبر و ائمه آنچه که میگفتن از شئون مختلف بوده. یه دفعه میگفتن چون شارع بودن، حتی اینو در مورد پیامبر میتونیم بگیم، در مورد ائمه محل بحثه که آیا ائمه حق ولایت تشریعی داشتن یا نداشتن، محل بحث. ولی در مورد پیغمبر میتونیم بگیم بعضی از احادیث از پیامبر و ائمه، حالا ائمهش عرض کردم، این یکیشو فاکتور بگیرید، از این جهت که شارع بودن یا از جهت بیان حکم الهی، بیان شریعت، که این البته هم در پیغمبر هم در امام، گاهی از جهت این که حاکم بودن، سائس بودن، حکم حکومی، گاهی از جهت قضاوت مثل لازرر تو جریان سمرت ابن جندب قضایی، گاهی شأن هدایت تربیت، گاهی که موجه ما تا 12 شأن تونستیم ترسیم کنیم. ببینید این باید معلوم بشه که یک حدیث از شأن فقهی و بیان شریعت آمده یا از شأن تربیت. حضرت گفتن تو این جلو بابات که افتادی، زلمنی هم که میگی، بابات هم کاری نکرده، از مالت برداشت، خودش خورده، به تو هم داده خوردی، حکم الهی، و تو با هرچه داری مال باباتی. اصلا نمیخوان حضرت به عنوان نکته اینه حکم فقهی، ولذا اثر مهمش همینی دوستان. اگر ما گفتیم انت و مالک لعبی، بیان تشریعه، بیان شریعته، معناش اینه که همچنان که پدر میتواند در مال خود تصرف کند، میتواند در مال فرزند تصرف کند. مال خودشو میتونه برداره بره عمره و حج و مسافرت و ببخشه و مال فرزندم میتونه. ولی اگر گفتیم از شأن تشریع نیامده، این استفاده ها دیگه نمیشه کرد. حالا من دوستان نمونه خیلی هست، عرض کردم تو یاد داشتم، یه نمونه دیگرشو ننوشتم ولی حالا شفاهن براتون میگم. یه زمانی در روایت هست که جنازه یک یهودی رد شد، امام حسن نشسته بودن، بلند نشدن، تکان نخوردن از سر جاشون، بعد این جنازه یهودی هم عبور دادن بردن. از همین آدمایی که به هر حال متاسفانه از اهل بیت فاصله گرفتن، گفت که آقا شما جدتون جنازه یهودی رد شد، پاشد ایستاد، و شما هم که اهل بیتید، سنت رسول الله اینه که وقتی یه جنازه، حال ولو یهودی باشه، بالاخره جنازه است، به احترام جنازه جدتون پاشد ایستاد، شما نشستید تکان نخوردید. میخواست اعتراض کنه یا مثلا سوال کنه. حضرت فرمودن که کجای کاری، حالا به تعبیر فارسی ما، حضرت نشسته بودن جد ما، جنازه میخواست رد بشه، جنازه یهودی جوری بود که جنازه رو سر رسول الله قرار میگیره، حضرت پاشد ایستاد که جنازه یهودی رو سرش رد نشه و تفوقی پیدا نکنه یک جنازه یهودی رو سر رسول خاتم، پاشد ایستاد، جنازه مثلا بغل پیغمبر رد شد رفت. این بود، نه که میخواست حضرت مثلا احترام کنه به جنازه یهودی یا یک منافق، به صرف این که حالا مرده است، این زندش احترام نداشت که حالا بخوام بگیم مردش احترام داره. ببینید نکاتی است دوستان که متاسفانه این آسیبم، حالا ما چون اهل بیتو داشتیم در طول این 200 خورده سال، اهل بیت روشنگری کردن و اینجور نه یکی، نه دوتا، نه 5 تا 10 تا موارد رو روشن کردن. ولی اونایی که از اهل بیت فاصله گرفتن، اهل سنت، خیلی جاها نسنجیده، نفهمیده، بدون توجه به صدور یک حدیث به مشکلاتی برخوردن. خب این یه واقعیتیست. پس یکی از آسیب ها، ببینید، عدم توجه به صدر حدیث، یعنی تختی میکنه راوی، فقط میگه که رسول خدا در مقابل یک جنازه یهودی پاشد ایستاد، همین. درست هم میگه، دروغ هم نمیگه، اینو دیده. اما این نیت خانی نکرده، یعنی انگیزه خانی نکرده که انگیزه پیامبر چی بوده. خب اهل بیت اینا رو روشن کردن. طبیعتا هرچه انسان تتبع بیشتر بکنه، دقت بیشتر بکنه، از اینجور آسیب ها در امان میمونه. چی؟ نه دیگه، از آسیب هاییست که در بس. حالا بحث های مثل قرآن اینها خب نه خیر اختصاص نداره، بحثم بحث کلانه، ولی به هر حال در چون گسترده است اخبار آها، وقتی میگیم خبر واحد حجته، کسی آیه رو مثلا تخطی نکرده، شأن نزولا سخته، ولی در احادیث اینجوری نیست. و اما به هر حال این خبر متواتر هم باشه، این آسیب رو داره، ولی انگیزه در خبر متواتر بیشتره، چون متواتره دیگه، برای نقل این جوجه ها. ما اصلا داریم آسیب های کلی رو بس میکنیم که البته در خبر واحد خودشو بیشتر نشون میده. نه اینا اختصاص نه. بله؟ نه نه خیلی لازم نیست شخصیه باشه، اما ازش حکم شرعی در نمیاد. نه نه، یه چیز هدایت ممکنه یه نقطه اخلاقی باشه، کسی مراعات کنه مثلا به یه چیزی مبتلا نمیشه، اما نمیشه گفت واجبه، اون با جداگانه دلیل اقامه بشه.
در تضاد با احکام شرعی نمیشه
باشه، یک حکم تبعی اخلاقی هر نظر نمیشه در مقابل یک حکم شرعی باشه. بله، اما از اخلاقیات نمیشه حکم شرعی در آورد. نه خیر، ولی زاد باید جای دیگه ببینیم این مصداق کدام کبراست، توجه کردید؟ مصداق کدام کبراست، از همون کبرا استفاده کنیم. اخلاق قطعا مقابل فقه نیست، این هم گاهی سر درس میگه این به درد اخلاق میخوره نه به درد فقه، نمیخوام بگیم اخلاق و فقه راهشون جداست، اما بحث اینه که آیا از این روایات اخلاقی میشه استفاده یه حکم کرد یا نمیشه. این باید ببینیم ضوابطش چیه. بعضی وقتا مصداق یه ضابطه کلیه، اگر گفت که آقا به همسایه ضرر نزن، این ضرر خودش جای دیگه فهمید، ولی اگر گفت آقا حسادت بده، توکل و رضا خوبه، اینا اخلاقیه دیگه. شما میتونید بگید پس حسادت حرامه؟ اصلا حسادت یک امر غیر اختیاریه، یه وصفه، اون تجسداش حرامه. چی؟ اصلا من نگم اخلاقا جایزه، نه، میخوام میگم استفاده یه حکم نمیشه، چون جوازم حکمه، گوش میکنیم، اصلا نمیخوام میگم جایزه یا غیر جایزه، میخوام میگم از روایاتی اینجوری استفاده یه حکم نمیشه، جوازم خودش یه حکمه، اونو باید از خارج بفهمیم چیه.
خب یا پدر اگه واجب النفقه شد ولو بچه صغیر باشه
میتونه برداره؟
برداره، خودش حکم شرعی، این مقدار میشه
استفاده
کرد.
چی؟
یعنی این مقدار میشه استفاده کرد اگه پدر واجب النفقه شد و فرزند هم
استفاده. چه قالبی؟ به چه قالبی بگیم انت و مالک؟
استفاده جانبی مثلا.
نبینید این جانبی اینا که شد دیگه میره تو کوچه های مبهم، یعنی التزامی، مطابقه، تضمن، چون میدونید که اگر این بخواد بیان شریعت باشه معناش اینه که دیگه اصلا چرا استرار، میلیاردرم باشه میخواد، یعنی در واقع اینم مال خودشه، انسان از دو تا مال از هر کدوم میخواد برداره. بله، اون تغییر غیر از این جمله میشه، اون چیز دیگه میشه. بله، اون میشه سنت تقریری، اما راوی میخواد از سنت ملفوظ پیغمبر استفاده کنه. سنت تقریری، بله درسته. این دوستان بحث رابطه فقه و اخلاق و اینکه مثلا ادله چجور مبین اخلاق مبین فقه، از بحث خیلی ظریفه. من قطعا بدونید این بحث رو گذشتگان گذاشتن بکر بکرم هست. حال بعضی بحث هاست که سیبه، ولی خب زیاد مورد استفاده واقع نشده، ولی به هر حال سیبه. اما بعضی بحث هاست که بکر بکرم هست، گذاشتن که آینده ها بیان و بله ازاله بکارت بکنن. این بحث رابطه فقه و اخلاق و اصلا میدین همین بحث 12 تا شأنی که ما درست کردیم این تو بحث ها نیست. حد اکثر شؤونی که درست کرده مرحوم امام هست در رسائلش که 3 تا شأن درست کرده، شأن نبوت و همون بیان شریعت یا تشریع، شأن حکومت، شأن قضاوت، در حالی که بیشتراتر از اینها به هر حال بحثایی است که باید بشه. این سوالات هم به خاطر همینه که این بحثا نشده. خب یکی از دوستان آسیب های دیگه، دقت کنید، جالبه به نظر من، اینه که گاهی وقتها راوی و محدث، من قبل از اینکه اینو بگم یه بحثی دیروز شد، عمدنم تأخیر انداختم که هر که دیروز بوده امروز حاضر بشه، یه بحثی دیروز شد در اون کار جناب کلینی ها، درسته؟ که بعدم رفقا سوال میکردن مثلا کلینی خیلی براشون سنگین تمام شده بود. خب من یه غفلتی کردم، ای کاش این غفلت صورت نگرفت. حالا اگه دوستانتون یکی دیروز بوده امروز نیست بهش تذکر بدید. ما دیروز دقت کردیم اون قسمت اولو گفتیم که جناب کلینی آمده به حدیث اضافه کرده و آمیخت کرده متن برداشت خودشو با حدیث. دوستان میگفتن خب چطور شده هیچ قرینه این نیاورده؟ منم حتی قبلا آماده کرده بودم، ولی خب گاهی تو درس انسان غفلت میکنه. ببینید مرحوم کلینی که گرچه حرف همون حرف دیروزه ها، یعنی اون 3-4 خطی که دیروز براتون خوندم همون تکایش که بنا شد مشخص کردیم، اینا جزء روایت نیست، برداشت خودشه، در حالی که بقیه متن روایاته. ولی ایشون یه تفسیر زالک قبلش داره. من یه لحظه غفلت کردم، فکر کردم این تفسیر زالک هم مثلا جزء حدیث، نه، یعنی اینجور شاید الغا شد. این تفسیر زالک از مرحوم کلینیه، ولی متاسفانه تفسیر زالک رو میگه، ولی عملا روایت رو تفسیر نمی کنه، آمیخته از اجتهاد خودش رو با متن روایت با عنوان تفسیر و زالک میاره. اون تکه هایی که گفتم خط بکشید و دیروزم تو دست مشخص کردیم، اینا چیه؟ اجتهادات کلینیه. بقیهش چیه؟ متن روایته. ولی این که دوستان سوال میکردن کلینی هیچ نشانی، همین تفسیر و زالک از جناب کلینیه. یعنی در واقع بحث ما سر جای خودش هست، منتها از اون اشکالی که ممکن بود بر کار کلینی به شدت وارد بشه از اون اشکال میکاهد. اصلا اون صفحه رو دوستان یه دوتا آدرس هم میخواد بیاری، 403 رو، فقط یکمی سریع که وقت کلاس کمتر گرفته بشه، بعد از عبارت کلینی که 4-5 خطه، بقی در نگاه اول تردید نمی کند که متن فوق بخشی از روایت ظریف است. ببینید اینجا یک کلمه تفسیر بیارید، تفسیر بخشی از روایت ظریف، یک کلمه تفسیر اضافه کنید قبل از بخشی، فقط سری دوستان، اینطور میشه که متن فوق تفسیر بخشی از روایت ظریف است که مرحوم کلینی نقل میکند بدون که هیچ تصرفی اجتهادی، یک کلمه اجتهادی هم اینجا بیارید، در آن صورت گرفته باشد، به ویژه که جناب کلینی ناقل از بد دانسته اند، در حالی که او سمعه او کلامه او او غیر ذالک، اگر عبارت درست بخونم عربیش رو، اضافه است که جناب کلینی ظاهرا با اتکا به اجتهاد خیش، یک کلمه اینجا اضافه کنید که برای ساحت ایشون محفوظ بماند، با اتکا به اجتهاد خیش و قرینه تفسیر ذلک. اینو بعدا که مثلا میخواد بخونید به هر حال معلوم بشه که این کار رو کلینی کرده. خب بله، روایت بعدش هم روایته، همین هم روایته، همین هم ادامه روایته، اینو باید ببینید. قبلش روایت، بعدش روایت، همین هم جز همین دو سه کلمه که گفتم بقیهش چیه؟ متن روایته. یه آمیختیست از استنباط اجتهادیشون با روایت. دوستان این پاورقیاتون باز چند خط بعد داره، چنان که برخی فقها با استناد به نقل خونه چنین کرده ان، سه چهار خط بعد، درسته؟ در حالی که این مرادم از فقها ها جناب سبزواری است. میخواد یادداشت کنید سر چنین کرده ان شماره 6 بزنید، چنین کرده ان شماره 6 مهذب الاحکام جلد 29 صفحه 268. از کتابای خوب دوستان، از کتابایی که استفاده کنید در بحثای فقهتون، مهذب الاحکام است، عبدالعلا سبزواری است، مهذب الاحکام جلد 29 صفحه 268. کتاب جمع و جوری، مسائل خوبی داره، متن ساده ای داره. ساده که میگم یعنی خیلی پیچیده نیست. اون حالا اجازه بدید من کاری که خودم اون نامفهومیاش باشه، اون خط آخرم از محدث نوری، درسته؟ اونم آدرس نداره. زیارت المظلوم یادداشت کنید، مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 253. خب برگردیم به ادامه بحث، دقت کنید دوستان. یکی از آسیب هایی که گاهی دامن برخی از روایات رو میگیره اینه که راوی برخی از معتقدات خودش رو در نقل روایت دخالت بده. یعنی چون یک اعتقاد دینی داره، یک باور دینی داره، معرفتی و کلامی داره، در حدیث دخالت بده و مثلا قسمتی از حدیث رو نقل نکنه. حدیث رو با هم میخونیم، دقت کنید دوستان. اون حدیث علی ابن مهدیار، همون آخر صفحه 404، جناب علی ابن مهدیار میگه کتب تو الی، نوشتم به امام. خب علی ابن مهدیار از اصحاب امام جواد دیگه، و طبق نقلی تا زمان حضرت حجت هم باقی مان. اون قصه معروف ملاقاتش با امام یه مقدار مشکل تاریخی داره، ولی خب بعضی خواستن بگن عمر طولانی پیدا کرده و تا زمان حضور، تا زمان امام عصر بوده و خدمت آقا رسیده. کتب تو الی، میگه نامه نوشتم منظر به نظرم امام جواد هست. حالا من غفلت کردم دوستان، نگاه کنم روایتم معتبر است. میگه خدمت آقا نامه نوشتم، من میخونم دوستان ببینید بزنگاه گیرش کجاست. امرأتون تهورت من هیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت، از خون حیض پاک شده یا خون نفاس اول رمضان، تازه بعد استحاضش شروع شده. فصلت و صامت شهر رمضان کله، کله هر دو میشه، من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من القسل لکل صلاتن. روزه رو میگیره ولی تکلیف مستحاضه رو انجام نداده. هل یصح یا هل یجوز صومها و صلاتها ام لا، وضع روزش چی میشه؟ فکتبه تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. بسیار، روز قضا میشه، نماز قضا نداره. بعد امام فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر فاطمه والمؤمنات من نسائه بذلک. رسول خدا چنین دستوری به فاطمه و زنان مؤمن دادن. یه همچون مسئله پیش اومد، حضرت این دستور رو دادن، استناد میکنن به سنت جدشون. ببینید این روایت در کافی آمده به همین عبارت. خب جناب صدوق روایت رو از کافی گرفته، چون میدونید صدوق گاهی روایات کافی رو نقل میکنه. کافی اقدم و زمانه نسبت به صدوق، ولی این قسمت آخر رو نیاورده. کان یعمر و فاطمت و المومنات من نسائه رو نه در عللش آورده و نه در فقیه آورده. میدونید چرا؟ خب میدونید ما یک اعتقاد داریم که صدیقه طاهره سلام الله علیها منقطع بود و بتول بود از خون حیض و استحاضه و نفاس. لم تره عمرتن، حضرت خونی نمیدید، سرخی نمیدید. خب صدوق دیده این با معتقدات شیعه این تکه آخرش نمیسازه. لذا برخی از بزرگان که من نوشتهشون رو میدیدم به استناد این که صدوق اینجا اجتهاد کرده، در حالی که مرآت العقول مجلسی رو ببینید، من اون مجلسی میگه این فاطمه ظاهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، این فاطمه بنت حبیش یا حبیش، من وقت نکردم، ابی حبیش یا ابی حبیش، من وقت نکردم تلفظش رو نگاه کنم. این فاطمه نامی بوده که ظاهرا تو این قصه بیچاره شوهرش شهره بوده، اصلا سوالات روایات حیض و نفاس شاید زیاد درگیر بوده. اصلا این فاطمه دیگه مرحوم مجلسی احتمال میده که اصلا این فاطمه اون فاطمه نباشه. البته من دوستان اینجا احتمال میدم صدوق که نقل نکرده، نه از انگیزه اجتهادی و اعتقادیش باشه، بلکه از این باب بوده که آخر میدونید فقیه رو صدوق وقتی که مینویسه میگه من این رو مینویسم و به بند بندش فتوا میدم. گوش میکنید، ایشون گفت که اون زکریای رازی من لا یحضره طبیب رو نوشت، من میخوام برای شیعیان من لا یحضره الفقیه رو بنویسم که این کتاب همراهشون باشه، مثل توضیح المسائل ها، مثل مناسک حج که آقایون میرن همراه خودشون میبرن. خب این چون دیده این تکه آخر در فتواش اثر نداره حذف کرده، ولی خب برخی از آقایون معتقدن نه. ولی دوستان ها من نمیخوام بگم این حتما اینجور صورت گرفت، یعنی حال نمونه بعدیشو براتون فردا میخونیم. به هر حال یک چنین خطری وجود داره که یک راوی حدیث رو تقطیع کند به حذف بر اساس اندیشه اعتقادی خاصی که داره. تا فردا اینجا
شما
به
مسئله